و تبعات شدیدی داره. دو، ما دوباره مجبور هستیم همون سیاست ترجیحی رو در یک مدار بالاتر قرار بدیم، یعنی مثلا دلار تا 200,000 تومان میره بدون شرط و ما مجبوریم دلار، همین دلاری که امروز مثلا 80-90 تومان به عنوان ارز ترجیحی قرار بدیم، یعنی وارد یه چرخه جدیدی از در واقع همین دلارهای رانتی میشیم اما در یک مدار بالاتر. به این دو تجربه در واقع نشون داده.
خیلی متشکرم از شما دکتر رحمان سعادت، استاد محترم اقتصاد دانشگاه، و از آقای دکتر حسینی هم متشکرم، کارشناس محترم اقتصاد، و از شما هموطنان عزیز که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم آقای بنی صفار تهیه کننده و سرکار خانم مهندس حق نظری صدا بردار، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از این شبای انتظار منو ببر به شوق اولین قرار، قلب منو دوباره زیر و رو کنو، گذشته ها رو تو گذشته جا نذار، با تو هستم تا تو هستی، بگو چشماتو نبستی، باورم نمیشم ما روبروی من نشستی.
متشکرم از همراهیتون همیانان محترم. اینجا همچنان به وقت گفتگوی رادیو گفتگو هست که دنبال میکنید و امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. شما رو پیامک ما، راه ارتباطی ما با شما گرامیان 30,000-1035 که از این طریق میتونید ما رو آگاه بکنید، از نظرات ارزشمندتون به ما بگید که دوست دارید در رادیو گفتگو بیشتر چه گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون بکنیم. شماره سرقمی روابط عمومی صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست که دیگر راه ارتباطی ما با شما دوستان. اگر موفقم نمیشید در طول برنامه ها در کنار ما باشید، برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. با انتخاب رادیو گفتگو و زمان پخش برنامه مورد علاقه خودتون و یا هر برهه زمانی که مد نظرتون هست میتونید شنونده برنامه های ما باشید، فارغ البال همچنان در کنار ما بمانید. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. گفتگوی دیگری رو میخوام آغاز بکنم با رئیس محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای صادق ضیاییان، سلام، شما روزتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت خیر عرض میکنم در خدمتم.
بزرگواری، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ضیاییان، با وجود هشدارهای سالانه چرا آلودگی هوا در پایتخت تهران هنوز به یک بحران جدی میشه اون رو قلمداد کرد و اقدامات مدیریت شهری متاسفانه در این بُعد ناکافی بوده؟
خب ببینید، تصویری که اتفاق افتاده یا مشکلی یا معضلی که به وجود اومده یه سال و دو سال نبوده، سالیان زیادی طول کشیده که این اتفاق افتاده. راه حلش هم خب طبیعتا زمان بره، ولی اینکه اقدامات دستگاه اجرایی کی چه کاری کرده و کی مثلا وظایف خودش انجام نداده یا داده یا دلیلش چی بوده، اینو باید از سازمان محیط زیست بپرسید، چون اونها متولی قانون هوای پاک هستن و عملکرد دستگاه اجرایی رو رصد میکنن.
بله. و یه بخش دیگه ای که حالا وجود داره، میخوایم از نقش صنایع خودروها همینطور حمل و نقل عمومی در افزایش آلودگی هوا به ما بگید که تا چند اندازه مورد توجه قرار گرفته و حالا آیا این سیاست ها متوازن بوده؟
بله، خب میدونید که یکی از عامل عمده در واقع انتشار آلاینده ها همین خودروهای دیزلی هستن و سهم بسزایی رو ایفا میکنن که دیدید که یکی از اقداماتی که انجام میدن من زمان آلودگی هوا کاهش تردد هستش. بله. که میتونه در واقع تأثیر بسزایی رو روی وضعیت کیفیت هوا بذاره
و مردم میشه گفت انگار تنها قربانیان این آلودگی هستن و حالا بخشایی از سیاست و تصمیمات نادرست مدیریتی هم عامل اصلی بحران نامیده میشه، درسته؟
ببینید، احساس میشه که بخش عمده ای از این مسائل اعتباری هستش، چون که تغییر ناوگان حمل و نقل، تغییر در واقع یا توسعه ناوگان همگانی، الان به حضورتون بحث فرهنگ سازی، اینا همه با هم دخالت داره. اون تغییر این ناوگان ها و تغییر سیستم این ها خب هزینه های بسیار گزافی داره و بعد میگیره که شاید مثلا نزدیک به چند سال کشور هم بیشتر باشه. از طرف دیگه بحث فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ مردمه. اگه خاطرتون باشه یک زمان تمام مدارس و اداره جات سرویس عیاب زهاب داشتن، یه اتوبوس میومد 40 تا هم کارمند یا 40 تا دانش آموز رو جابجا میکرد. الان به ازای همونا 40 تا ماشین تو خیابونا میچرخه. خب این یه بخشش فرهنگ سازی هستش. الان میگه کسی از سرویس مدارس استقبال نمیکنه، تمام در واقع والدین سعی دارن که خودشون فرزندان خودشون رو به مدرسه برسونن. خب این باعث میشه هم انتشار آلاینده بیشتر بشه، هم ترافیک بیشتر میشه. برای ادارات هم همچنین. و خب بخش عمده ایش که همونجور که عرض کردم بحث اعتبارات از برای تغییر سیستم نامگان حمل و نقل.
و یه موضوع دیگه هم که مهمه، ما در برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی بین سازمان ها و مراکز بسیار میشنویم که مثلا فلان برنامه رو داریم، اما یه اقدامات کوتاه مدت و مقطعی اجرا میشه و منتج به نتیجه خاصی نمیشه. چه راهکارهای فوری اصلا میخوام ببینیم وجود داره یا حالا الزام آور که حالا واسه مسئولان شهری و دولت مردای ما اون پیشنهاد بشه تا از تکرار بحران‌های سالانه جلوگیری بشه؟
واقعیت امر این هستش که اقدامات فوری خیلی امکان پذیر نیست. شما فرض بگیرید که شما می‌خواهید که خودروهای دیزلی رو عوض کنید، یا مثلا توسعه مترو داشته باشی، یا توسعه مثلا ارزم مورد تراموا یا هر چیزی دیگه، یا مسائل حمل و نقل عمومی داشته باشی که در واقع آلودگی تولید نکنه. اینها در واقع طولانی مدت هستش، یعنی یه چیزی نیستش که خیلی سریع فوری باشه. اقدامات فوری در خصوص مخاطرات اقلیمی یا مخاطراتی که در واقع بخشی شمال خودمون محسب و بیش بودیم و باعث شدیم که شهر گسترش پیدا کنه خارج از ظرفیت اقلیمی خودش، چون میدونه هر کدوم از این شهرها یک ظرفیت اقلیمی داره. ظرفیت اقلیمی در واقع به میزان وزش باد متوسط در جو برمیگرده که نشون میده که این شهر چقدر توان تهویه هوا رو داره. شما میبینید که در تابستان ما این مشکلات آلودگی هوا رو نداریم، زمستان که میشه خب شهری مثل تهران میبینیم که درگیر شدیده، ولی شهری مثلا مثل شیراز ظرفیت بالاتری از گنجایش جمعیت داره و الان میبینید که با آلودگی هوا درگیر نمیشه. بنابراین باید شهرها مطابق با ظرفیت اقلیمیشون بارگذاری بشه، آن قدری که مثلا قدرت تهویه هوا رو دارن به اون در آلاینده هوا تزریق بشه. به هر حال اینا همه اقدامات بلند مدت نمیدونم اینها هستش که توی برنامه چند ساله دیده میشه. رد پای از اینا گذاشته شده در قوانین، ولی چقدر اجرا میشه یا نمیشه اینا رو باید باز سازمان محیط زیست پرسید ببینید که مشکل کجاست.
درسته. و حالا دوستان محیط زیست هم اگر صدای ما رو میشنوند باید ترتیبی بدیم گفتگوی با این عزیزان داشته باشیم و حالا کارنامه ی عملکردشون رو در ارتباط با وضعیت هوای پایتخت و یا دیگر کلان شهرهایی که علل خصوص در شش ماهه دوم سال درگیر آلودگی هوا هستن ازشون جویا بشیم. آقای زیا یا مطلب خاصی هست که بفرمایید؟
نه عرضی نیستش. سلامت و تندرست باشید. ممنون از ارتباطی که برقرار کردید.
متشکرم از حضور شما. روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای صادق زیایان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ارتباط با آلودگی هوا در شهر تهران. همچنان در کنار ما باشین. اینجا به وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
تو که میبندی گم میکنم دنیامو، بذار که دنیام تو نگاه پیدا شه. بهونه گیر شدم بیا، زیادی عاشقم بیا، به خاطر
متشکرم از همراهیتون اینجا به وقت گفتگوی رادیو گفتگوه. دوستان، وزیر خارجه آمریکا روبیو یه پیام داده، گفته حمایت از اسرائیل و میشه گفت در برابر تحرک‌های کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین وارد سرزمین‌های اشغالی شده آمریکا و حمایت همه جانبه خودشون رو از رژیم صهیونیستی با صراحت و وقاحت اعلام میکنن و یه پرده‌داری خاصی هم دارن و کسی هم انگار جلودارشون نیست. حالا یه گفتگویی رو میخوام آغاز بکنم با یک کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین الملل و قدری شرح بدیم این موضوع رو از زبان ایشون به عنوان کارشناس و محقق در این ارتباط. آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
بزرگوارید، متشکرم از حضورتون. آقای دکتر اعتمادی، آمریکایی ها
لطفاً منتظر بمانید. مشترک مورد
خب، گویا ارتباطمون قطع شد. حالا همکاران بنده تلاش میکنن ارتباطمون رو مجدداً آقای دکتر اعتمادی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل، برقرار بکنن. اما راه ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان یک بار دیگه عرض میکنم. 3010-35 شماره پیامک ماست. لطفاً به ما بگید از کدوم نقطه ایران در کنار ما هستید و کدوم یک از گفتگوهای ما در بخشهای مختلف مورد توجهتون واقع میشه که ما سعی بکنیم این گفتگوها رو بیشتر و دقیق‌تر تقدیم حضورتون کنیم. آقای دکتر اعتمادی، سلام مجدد.
عذرخواهی میکنم، عرض ادب و احترام.
تمنا میکنم. آقای دکتر، آمریکایی ها همواره مدعی حمایت از حقوق بشر هستند و حالا چطور میشه این واژه رو که خودشون رو دایه داره اون میدونن بس داد به حمایت بی قید و شرط واشنگتن از رژیم صهیونیستی؟ این دو انگار خیلی با هم دیگه در تضاده.
ببینید، من صحبت آقای روبیو شروع میکنم.
بله.
که ما به اروپایی ها گفتیم واکنش متقابل در راه هست در پی رسمیت شناختن کشور فلسطین. مفهوم اینه که از 23 اکتبر تا به امروز و سال 1948 ابتدا انگلیس بعد خود آمریکا در واقع حمایت مطلقی رو از جنایات اسرائیل در منطقه خاورمیانه داشته. بنابراین ایجاد یک کشوری کنار حکومت غزه اسرائیل برای اسرائیل قابل پذیرش نیست و برای همینم تو این سفری که آقای برسلا روبیو داره انجام میده، مفهومش اینه که یک آلترناتیوی دیگری رو گذاشتن، یعنی بخشی از کرانه باختری رو به سرزمین های اشغالی اضافه کنن، که تقریبا هم نشون میده که طراحی ها در ناتو از وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید آن و کابینه آقای نتانیاهو به شکل همزمان برای ایجاد مقابله کردن با نگاه اروپا و سازمان بین الملل به این طرح. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع آمریکا از ابزارهای به نام حقوق بشر در مواقعی که منافع اقتصادی اونها به خطر میفته اونها را کنار میذاره و حق تعیین سرنوشت هر ملتی برای خودش، قواعد سازمان ملل، حقوق بین الملل، اینها مبنای ابزاری در زمانی که منافع آمریکا در طی این 200 سالی که این حکومت شکل گرفته در واقع نشون میده که اینها ابزاری هستند برای رسیدن به منافع اقتصادی در سایر سرزمین‌های دیگه. بنابراین نمیتونیم بگیم که آمریکا مهد تمدن حقوق بشره، در حالی که ما چه در داخل اروپا، داخل آمریکا و چه در خود آمریکا از طریق نیروهای بلند سرزمینیش جنایات زیادی در کشورهای مختلف انجام داده و اصلا وقتی به مفهوم ارزش به نام انسان رو مثل عراق، افغانستان، یمن، جاهای دیگری که به اصطلاح ویتنام، به اصطلاح این همه آدم کشته و به مفهوم اینکه منافع اقتصادیش به خطر افتاد. من توی یکی از مصاحبه هم گفتم یه درگیری بین هند و پاکستان ایجاد شد. هند یک کشور دموکراتیک بوده، همسو با آمریکا، ولی به اصطلاح پاکستان به معنای حمایت جدی از سوی آمریکا نمی‌شد. به دلیلی که منافع اقتصادی آمریکا در پاکستان مفهوم ارزشی بیشتری برای آمریکا داشت، لذا آمریکا مافاشو به سمت خلیج بنگال میاره که مقابل هند بیسه از حمایت انگلستان. لذا هیچ مفهومی به نام دموکراتیک، نمیدونم حقوق بشر در سیاست های آمریکا تا زمانی ارزش داره که منافع اونها به خطر نیفته.
درسته. و یه موضوع دیگه که وجود داره، حالا این سیاست های یک جانبی آمریکا در قبال فلسطین و فلسطینیان، انگار این روند صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطینی رو به یک نوعی آقای دکتر اعتمادی به بنبست کشونده.
ببینید، نه، اروپا کار خودش کرده. تو این بیانیه نیویورک مثلا بحث شده 143 رأی مثبت داشته، 12 تا رأی مخالف و 10 تا رأی ممتنع رو داشته. در همون زمان هم آمریکا و اسرائیل این کشور فلسطین رو نهی کردن و الان آقای نتانیاهو میگه که این موضوع به تشدید بحران میشود، یعنی اجازه میده که من جنایت خودم رو در سرزمین های اشغالی بیشتر کنم، به خصوص نوار غزه و کرانه باختری. بنابراین آمریکا اصلا اصولا با ایجاد فلسطین و کشور فلسطین مخالف. شما اول زمانی که ترامپ تو دور دومش اومد تو کاخ سفید، بحث گرفتن کرانه و نوار غزه رو برای خودش و به معنای یک سرزمینی ایجاد کنه که تفریحی برای ثروتمندان جهان باشه، لذا اصلا اون اعتقادی به مردم فلسطین نداره. اعتقادی به مردمی که در طول تاریخ در اونجا زندگی کردن، هویت اعتقادی و ملیشون ایجاد کردن نداره. اونها برایشون مهم اینه که در منطقه خاورمیانه در واقع به دلیل ارزش گذاری در حوزه منافع اقتصادی غرب رو که تامین میکنه و حتی خودشون رو در این منطقه از یک امنیت پایداری رو ایجاد کنن به هر شکلی که امکان داره. حتی شده میلیون ها آدم فلسطینی رو و غیر فلسطینی رو به شهادت برسونن یا از بین ببرن یا حتی از سرزمین مادریشون هم بیرون کنن. شما تو طرح جدید فلسطین برای الحاق سرزمین‌های مثل بخشی از عربستان، بخشی از اردن، بخشی از لبنان، بخشی از جای دیگر اگر در نظر بگیریم، نقشه‌ای که آقای نتانیاهو در شهریور گذشته به سازمان بین الملل نشون داد، در واقع در اون نقشه اسمی از نوار غزه نبود، در که بخشی از نوار غزه و الحاق اون به سرزمین اشغالی صورت گرفت. یعنی اعتقادی ندارن که اون سرزمین مال خودشونه، مال فلسطینی هاست، بلکه مال خودشونه و باید غصب بشه.
و یه موضوعی که وجود داره و حالا یه سوال بسیار تکنیکی رو در ذهن خیلی از شنوندگان ما ممکنه برمی‌انگیزه، این که حالا واشنگتن، آقای دکتر، چرا حاضر این همه هزینه سنگین سیاسی و امنیتی حمایت از رژیم صهیونیستی رو بپردازه، حتی اگه به قیمت انزوای بین المللی خودش تمام بشه؟
این منافع اقتصادیه
فقط.
در هیچ جایی از سیاست‌های برون‌مرزی کشورهای استکباری در واقع اینطور نیست که شما این تصور در شما ایجاد بشه که امریکا اومده یا مثلا در زمان شوروی سابق، خود شوروی، در زمان انگلیسی، هیچ جایی، فرانسه، کانادا، تو این 200 سال در واقع به دلیل اینکه دیدن در مشرق زمین و به ویژه منطقه خاورمیانه دارای منابع اقتصادی خیلی فراوانی وجود داره، لاجرم اومدن در این منطقه از سال 1948 به این بعد در واقع سرزمینی رو اشغال کردن و کشور جدیدی به نام اسرائیل رو ایجاد کردن و مردمانی از سایر کشورهای دیگر به وجود آوردن تا بتونن سیطره بر منابع اقتصادی به ویژه نفت و گاز و منابع معدنی زیرزمینی رو تحت اختیار داشته باشن. و همین خاطر شما توی تقسیم بندی کشورها از زمان امپراتوری عثمانی به این بعد شما ببینید کشورها رو طوری چیدمان کردن که مرزهای بین دو کشور، مثلا یمن با عربستان، یه اختلافات مرزی رو گذاشتن که هر موقع هر کدوم از این کشورها در چارچوب نگاه استکباری عمل نکنن، حکومتاشون یه موضوعی رو ایجاد کنن به نام تقابل بین سرزمینی و این دو کشور رو به جون هم بیاندازن تا اون کشور قدرتمند و برتر مثل آمریکا، انگلیس یا هر کشور دیگری بهره برداری خودش رو کنه. شما تو همین جنگ عربستان و یمن در واقع به دلیل اینکه نفت به 150 دلار رسیده بود، عربستان دارای یک بنیه اقتصادی خیلی قوی شد. دوره آقای احمدی نژاد در واقع نفت تا 150 دلار رسید. این برای آمریکا خوشایند نبود. این ترس در آمریکا ایجاد شد که مبادا اولا که عربستان تحرکات سیاسی انجام بده، منابع مالیش از آمریکا بکشه بیرون، دوما امکان داره در مقابل سیاست‌های آمریکا در حوزه منطقه‌ای و سیاست خارجیش بیسته. لذا یه جنگ تحمیلی رو بین دو تا کشور ایجاد کرد تا بنیه اقتصادی عربستان ضعیف بشه و متأسفانه عربستان هم در این زمینه آمریکا بازی کرد و میلیاردها دلار هزینه بیهوده‌ای رو خرج هیچ کرد که در واقع به هیچ هم رسید.
بسیار عالی. و آخرین پرسشی که از
آخرین نکته هم باید بگم.
بله بله.
کشور فلسطین، این خیلی مهمه.
بله.
ببینید از سال 2005 به این بعد قرار بود کشور فلسطین ایجاد بشه. متأسفانه به دلیل این تأسف این خاطر میگم که عدم توافق وجود داره. بعد من سیاست کلی جمهوری اسلامی رو در این موضوع هم توی یک جمله میگم.
متشکرم.
یکی که اینها تون با توجه به این نکته مهم کشور فلسطین یک راه حل از نظر اروپایی ها در زمان حال توی از 23 از 7 اکتبر 2023 به این ور نداره، ایجاد یک کشور فلسطین. بذار بیانیه نیویورک ایجاد میشه و اون رأی